الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب دیشب بحثی داشتیم مربوط به امام زمان علیه الصلاة والسلام، چون شب جمعه بود. امروزم پایان جمعه است. خدا را شاکریم در جوار مولایمون حضرت رضا علیه السلام هستیم. اینجا بهشت است، یعنی من نمیگم، خود پیغمبر اکرم جد بزرگوارش فرمود پاره ای از تن من در خراسان دفن می شود، فرمود حرم او از بهشت است، باقیست از باقی بهشت. هی والله روزت من ریاض الجنه. اینجا هستی متوجه نیستیم، بری بیرون می فهمیم که اینجا بهشت بوده. انشالله که همیشه در جوار آقا باشیم. بله، این بحث که تتمیمی داره، بحث امام زمان علیه السلام، یه مختصر تتمیمی که انشالله چون وقت هم بنده دیگه زیاد ندارم بگم خدمتتون. عرض می شود یک مطلب بسیار ظریفی در مورد امام زمان و بقیه ائمه هست علیه السلام، که البته این شاید بشود جزء مشابهت های این عزیزان باشد با قرآن که در شبای گذشته اشاره شد. اون این است، البته الحمدلله مجلس ما نورانی خوبه، امیدوارم انشاءالله مرضی حضرت رضا علیه السلام باشد. شاید اون مسئله اینطور باشد که اینا یه وقت در یک ابعادی از یه شخص تصرف میکنن، ابعاد دیگر رو به حال خود میگذارن. چطور؟ مثلا شده که کسی امام زمان علیه السلام رو دیده، حضرت تصرف کرده حضرت رو نشناخته، ولی در این حالی که نمیشناخت تمام مسائل مشکل رو پرسیده. خیلی عجیبه. بگه میشه آدم وقتی نشناسه کسی رو از او مسائل مشکل بپرسه، بعد که جدا شده گفته ای وای بر من، این امام زمان بوده؟ بله، خیلی عجیبه. گاهی وقتا تصرف میکنن در شخص بدون اینکه شخص اونها رو بشناسد. حالا یه چیزی هست که دو سه تا نمونه بگم براتون خوبه. یکی این اسم ابو نعاس را شنیدید حتما، شاعر خیلی بزرگی بوده، شیعه بوده. متاسفانه شعر اهل بیتیش خیلی کمه و اونی هم که هست اونم از دیوانش انداختن بی انصافا. بنده تقریبا حدود شاید مثلا 3-4 نو از چاپهاشو دیدم انداختن، پس اون تیکه ها را از جاهای دیگه با زحمت به دست آوردیم. در دیوانی که چاپ شده اصلا از اهل بیت چیزی نیاوردن. بله، خلاصه شیعه بوده ولی بیشتر شعراش غیر اهل بیتیه و هیچ چیزای خاصی، ولی مقام شعری ابو نعاس خیلی بلند بالاست. عرض می شود من خیلی جردیدم ببینم یک با انصافی باشه که اشعار اهل بیت او را در دیوان آورده باشد، نه در چاپ مصرم نیست. یه چاپ هم خیلی با عرض شود که تمتراغ به قول معروف دانشگاه آمریکایی مستقر در بیروت، چه ندارم نسخه دستشون افتاده بوده چی بوده اونا چاپ کردن، الا کل حال هیچ کدوم نداره. ما این اشعار اهل بیتی را از مصادر عتیق الحمدلله به زحمت خودمون به دست آوردیم. حالا اینی که میگم شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میکند، این شیخ بزرگوار، و این یک نمونه است از این نمونه ها که گفتیم تصرف میکنند در شخص، یک بعد شخص به حال خود میگذارن، در یه بعدش تصرف میکنند. این ابو نعاس یه چیزی داره که در عالم تنهاست، یه چیز غریبی، کار خودش نیست، کار بالاست. شیخ صدوق رضوان الله علیه روایت میکند که حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام، آقا مولای من ارواحنا له الفدا، حضرت در یه ساعت معینی یا حالا در یه روزای معینی مثل این که با اسب از جایی به جایی میرفته. یه روز این ابو نعاس میبینه در حد سیاهه، سیاهه دیدین آدم فقط میفهمه که کسی سوار بر اسب شده، دیگه این زن مرد پیر جوان هیچ چش معلوم نیست، سیاهه، یه سیاهه میگه. خلاصه میبیند که سیاهه ایست، از اون دور با اسب رد میشه، اما این اسب مثل اینکه این قدم هاشو در قلب این میگذاره، زیر رو میشه. خدایا چی آخه این سیاهه، چرا پا من این میبینی این سیاهه با تمام باطن این مثل اینکه مربوطه. خیلی تعجب میکنه، آقا آخه سیاهه ما زیاد دیدیم، از دور میبینیم کسی رو، اما این کیه؟ به یه نفر میگه این سیاهه، این آدم که از دور دیده میشه در من یه اثر خاصی گذاشته. تو میگه این کی باید باشه؟ میگه که تو نمیدونی این علی ابن موسی رضا علیه السلامه، این در این ساعت از جایی به جایی میره. عجیبه ها، آدم نشناسه ولی زیر رو بشه. توجه فرمودید؟ همونجا دو بیت شعر گفته که هیچ بی انصافی اینا را نیاورده، اینا را ما مرهون و مدیون شیخ صدوقیم که ایشون آورده، که میگه که اذا ابصرت کل عین من بعد غایت فعارض فیک الشک اثبتک القلب. خیلی زیباست، میگه ای علی ابن موسی رضا، اگر چشم تو را از دور ببیند و شک کند تو کی هستی، ولی قلب تو را به ثبت میرساند. خیلی زیباست، از این زیباتر دیگه نمیشه. بله، ولو ان قوما اممبوك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب. میگه اگر گروهی بخوان دنبال تو بیفتن، ای علی ابن موسی رضا، یه عطری از تو میاد که نرا رهبری میکند. این یه نمونه. نمونه دیگر قضیه فرزدقه. فرزدق را آقایون میدونن، ولی من احساس میکنم که این فرزدق را، این قضیه را ما بیاریم، انشالله مرضی حضرت رضا علیه السلام باشه، چون اهل بیت خوش میاد از این حکایت، و انشالله با گفتن این انشالله امشب دعاهامون مستجاب میشه. چون آقایون میدونن، همه میدونن، من میخوام مختصر بگم و محل شاهد رو بگم و اشاره کنیم به بعضی از جزئیات. عزیزان میدونن فرزدق یه شاعر بسیار بزرگی بود. اینا رو عرض میکنم که میدونید که شعرا رو چند طبقه کردن. ببینید، اول جاهلیون هستن، دوم مخزرمون هستن، مخزرم میگن طبقه دوم را که هم جاهلیت رو دیدن هم اسلام رو دیدن، میگن مخزرم. طبقه سوم اسلامیون هستن، طبقه چهارم را میگن مولدین یا محتسین. این دیگه چهار طبقه بیشتر نیست. این اسلامیون دیگه به فرزدق و جریر و اینا رو میگن اسلامیون، که در اسلامیون جریر و فرزدق اینا در طبقه اول حساب میشن، منتها فرزدق بالاتره. جریر خیلی شاعر قوی بوده، خیلی قدرتمند بوده، و اینا با فرزدق رقیب بودن، رقیب. این اونو میکوبید، اینم اینو میکوبید. که یکی از علما در قرن سوم، ببینید خیلی قدیمه، این عرض می شود که این دعواهای ادبی و این مسائل اینها رو جمع کرده، یه جا اسمش گذاشته نقائض و جریر و فرزدق. که این نقائض جریر، این کتاب مهمی است، در قرن سوم نوشته شده، منتها نسخه این افتاده دست اروپایی‌ها. این کتاب رو در 90 سال پیش در لیدن چاپ کردن، بسیار نسخه نایابی است که الان البته شاید تجدید شب شده، عکسم گرفته باشد. علی کل حال این دوتا شاعر عمری با هم کشتی می گرفتن. شاعر که در مقابل رقیب باشد خیلی حواست خودشو جمع می کنه. اونم جریر، جریر شیعه نبود. خدمت شما عرض شود که این قریحه خدادادی رو در درگاه بنی امیه حرام کرده بود. حرام حرام حرام. قدری من وقتی میبینم ناراحت میشم. زیباترین شعر رفته در مورد بنی امیه گفته. توجه کردید؟ حیف صد حیف صد حیف. حالا دیگه نمیخوام وارد اون بحثا بشم. اون آدم مقتدری بوده، بالاخره این با همه قدرتش یه فرزدق در برابرش، یه قهرمانی مثل فرزدق در برابرش بود که بالاخره اینا با هم دائم هم دیگر رو میکوبیدن. قرض اینه که میخوام اینو بگم که فرزدق با وجود رقیب خیلی حواسش رو جمع میکرد در شعر گفتن، خب زحمت میکشید، اما عنایت بفرمید. نکته ای هست، نکته اینه که بعضی خیال میکنن که اینا بیکار بودن شعر میگفتن. واقعا ممکن اینجوری بدونید، ولی آقایون خواهرها این اوضاع زمان عوض شده. شما اینو بدونید که اون زمان شعرا مثل رادیو تلویزیون بودن. الان ببین یه نفر میره چه مبلغ عظیمی میده یه جنسی رو تلویزیون شب نشون بده. اون زمانم اگر یه جنس خیلی خوبی بود به شاعر میگفتن اینه بگو. بله آقا، یه قبیله ای رو میخواستن بکوبن، میگفتن یه شعر بگو اینه بکوب. اصلا بازار بسته میشد با شعر، بازار باز میشد. آقا ببینید اینا را ما باید بدونیم، اینطور نیست که بیکار بودن فقط، نه، اینا آقا خیلی پولای عظیمی میگرفتن. بعضیشون بدزبان بودن، این بدزبان ها را این ثروتمنده از اونا میترسیدن. وقتی رد میشد میگفت الان یه چیزی میگی ما هیچ دیگه افت میکنیم، تجارتمون دیگه نه دختر میگیرن نه دختر میدن. این یکی از این بدزبانه حتیعه بوده، حتیعه خیلی بدزبان بوده که وقتی این ثروتمند از کنارش رد میشدن میگفتن هازا مقام العائز بک یا حتیعه، نستون به دامنت. خلاصه ولی این پول میگرفت و بیانصافی میکرد، هجوم میکرد، که خلاصه خیلی حجا بودن اینا که آخر خلیفه دوم اینو تبعیدش کرد، فرستاد بیرون و با زن بچه. اونم از تبعیدگاه یه شعر نوشت برای عمر، نوشت که ما ذا تقول به افراخ به زی مرخ زغب الحواس لله ما اون ولا شجر. و آخه این جوجه ها را ریختی اینجا، نه دونه دارن نه آب دارن، آخه یعنی چی؟ اونم نامه را دریافت کرد برش کرد، اون داستانش مفصله. الا کل حال میخوام اینو در نظر مبارکتون باشد که اهمیت قضیه اینجاست که نه اینکه یه شعری فرزدق رفت و گفت تمام شد. فرزدق یعنی شبکه سراسری کشور اسلام، تلویزیون اسلام. حالا عجیب اینجاست، فرزدق در کنار کعبه ایستاده، خلیفه جائر هشام ابن عبدالملک آمد رفت طواف کرد، اومد استلام حجر بکنه، نشد. آخه این نشد آسان نیست بابا، این خلیفه بود، آدم کشتن براش مثل آب خوردن بود، همه هم میشناختنش ولی هیچ که محلش نذاشت. ولی مولایمون حضرت سجاد رو بعضی هم میشناختن بعضی نمیشناختن. حضرت جوان بود. آقا ببینید عبارات تمام سنی ها این است، میگه هشام وقتی که نتونست استلام بکنه برگشت تختی براش گذاشتن. ببینید اینا چقدر بد بودن، در خانه خدا تخت گذاشتن این بشینه بشینه. این وزرا هم در اطرافش نشستن، یک دفعه دیدن جوانی آمد. این گزارش خیلی زیباست، میگه و کان من اجمل الناس وجهن و اطیبهم ارجا. یه وقت دیدن یک نفر از خوشروترین انسانها و خوشبوترین انسانها آمد. خدایا این کیه؟ بعضی شناختن بعضی نشناختن. اینجاست چی میگم ائمه تصرف میکنن، آقا هیچ نمیشناختن، اما هشام جائر وقتی آمد راه ندادن اسلام حجر بکنه. حضرت که آمد بگه فتنح حاله الناس، بی اختیار رفتن کنار. حضرت رفت دستت به حجر. یکی از این وزرای هشام گفتش که من هذا الذی هابه الناس هذه الهیبه، این کی مرده به اینقدر ازش هیبت میبرن؟ گفت لا اعرفه، نمیشناسم. هشام خلیفه دروغگو، گفت نمیشناسم. این سیمای سراسری اسلام، تلویزیون سراسری آمد جلو، یعنی فرزدق و انا اعرفه. عجب، خلیفه بگه نمیشناسم، تلویزیون بگه من میشناسم. آقا ریختن دورش، آقا بگو ببینم چیه. حالا اینجا محل شاهد، همش معجزه است. گفتم به شما که فرزدق رقیب داشت، شعراش رو به روی رقیب میگفت. اما ببینید اون شعرها که میگفت میشست تو خونه با آسودگی اصلاح میکرد، عوض بدل میکرد. اما این شعر که یک دفعه ابتداءن میگن و این میگن شعر مرتجل، مرتجل یعنی دیگه آماده قبلی نیست. شعر مرتجل معمولا مثل شعرهای دیگه نمیشه. اما عجیب است، حتی سنیام گفتن که شعر مرتجل فرزدق از همه اشعارش قوی تره. همون ابتدا البداهه. آقا من میشناسم، دورشو گرفته. خب چیه؟ گفت هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. میگه سرزمین حجاز نغاره میشناسه، تو میگه نمیشناسه. کعبه این بیت نغاره میشناسه، تو نمیدونی این چیه. بعد میگه اذا رأته قریش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهي الكرم ان عدت اهل التقى كانوا ائمتهم او قيل من خير اهل الارض قيل هم. آخر گفت خودتو به نادانی میزنی، هشام تجاهل میکنی، میدونم میشناسی، اما برای اتمام حجت این دفعه واضح تر بگم این کیه. میدونی چی گفت؟ گفت هذا ابن فاطمه این کن تجاهله، پاره تن فاطمه زهراست. تو نمیدونی؟ هذا ابن فاطمه این کن تجاهله بجده انبیاء الله قد ختمو. خیلی زیباست آقا اینا، خیلی زیباست. ما قابل نیستیم، اما ای امام هشتم، ای علی ابن موسی رضا، من در نظر گرفتم که با گفتن این شما خاندان خوشنود میشید. میدونم هم میشید. انشالله امشب تمام حوائج مردم مقضیه بشه. هر کسی امشب از ارادتمندان اینا هر چی میخواد خدا بهش بده انشالله. یغزی حیاءن و یغزا من مهابتهی فلا یکلم الا حین یبتسم. آخر آمد گفت یکاد یمسکه. این خیلی زیباست. میگه اینقدر دست با برکته، این رکن کعبه میخواد این دست بگیره دیگه رها نکنه. یکاد یمسکه عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم ما قال لا قط الا فی تشهده. به هیچ کس نه نگفته، به هیچ نیازمندی نه نگفته، یه دونه لا گفتنم در تشهد گفته، اصلا همچه شعری گفته نشده تا حالا. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعم. اگه تشهدی نبود در دنیا این یه دونه لا هم نعم میشد. آقا هشام فرستاد، فرزدق رو دستگیر کردن، بردن زندان. سید الساجدین تحف و هدایا براش فرستاد. گفت یا ابن رسول الله، درست من پول میگیرم، پولای زیادم میگیرم، اما من این دفعه خالصا لوجه الله الکریم گفتم. راستی اما چون آدم در مقابل خلیفه بیاد بگه من میشناسم، از یعنی جان خود را در کف نهاده بود، خدا رحمتش کنه. گفت ولی این دفعه را من خالصا لوجه الله الکریم گفتم، فجز اجر الهی و قرب الله چیزی نداشتم. حضرت فرمود میدونم نظرت اون بود، قصدت خالص بود، ولی ما خاندان به کسی که چیزی بدیم پس نمیگیریم. دقت کردید؟ ببینم شبا میتونی از حضرت رضا یه چیزی بگیری؟ خدا شاهدت اگر بدن دیگه پس نمیگیرن. آقا اینا که میان تو این مجالس خیلی وقتا میشه عاقبت به خیریشون حضرت زهرا همینجا امضا میکنه. کمه تو رو خدا. حضرت آیت الله آقای بهادینی قدس الله نفسه الزکیه میفرمودن اگر مادرمون امضا کند بقیه هم امضا میکنن. تو باور میکنی که حضرت زهرا چیزی رو امضا کنه پیغمبر اکرم نکنه؟ حالا فقط نکته این است که این مواهب را نذاریم دوز ببره. ببین دوز میبره، نگاهیلن پس نمیگیرن. در مجلس دیشب بعضی از آیون بودن، بعضی شماها بودن، اون مجلس بعدی که میره حالا صحبت یه چیز دیگه بود اونجا، ولی گفتم که 4 گناه هست. ببین آیون، در محضر امام رضا سلام الله علیه روحی له الفدا عرض میکنم این جوانیم از دست دادم، اینا رو به دست آوردم یادگار باشه براتون. 4 گناه هست که نمیدونم خدا چی بگم، خودمونی بخوام بگم خدا با اینا شوخی نداره. خلاصه ببین، 1 ترک نمازه، 2 حقوق والدینه، 3 بناحق آدم کشتن است، نعوذ بالله، 4 آبروی کسی را بردن است. یه وقت یک آدم یکی از نرا مرتکب بشه، ممکنه این اهل بیت سیم و قطع کنن. اون وقت چه کار میتونی بکنی اون موقع؟ بله، یه دفعه یه نفر مثل که یک از این کارا کرده بود، خلاصه هم تو مشهد از این یکی از این کارا نمیدونم چه کار کرده بود دیگه نمیتونم بگم. شب خواب دیده بود که حضرت رضا سلام الله علیه آمده داره سیم قیچی میکنه. تو خواب گفته بود آقا ما پول برقمونو دادیم، حضرت فرمود که ما با برقت کار نداریم، آمدم سیم ارتباط هم قطع کنم. البته خیلی مهربونن اینا، خیلی آقا هستند. امام رؤوف که میگیم واقعا مهربونه. حرم که مشرف میشه یه خورده لطیف بشی، باریک بشی، از رعفت آقا رو درک میکنید، خدا میدونه مهربونه دیگه. اینا به این سادگی سیم قطع نمی کنند. بله، میگه چیزی که میدیم نه پس نمیگیریم. خب مگه بذاری دوز ببره؟ خدا نکرده کار اینقدر بالا بگیری که خودش قطع بشه. بله، خدا خودش هم همینطوره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ان شاء الله که به فضل الهی امضا شده، ان شاء الله عقبت به خیریامون امضا میشه. یه خورده تجدید نظر بکنیم. اینجا در محضر حضرت رضا علیه السلام نمیگم قول بدیم، این جرأت میخواد، این قول دادن جرأت میخواد، لااقل تصور بکنیم که از اینجا برگشتیم این زبانمونو به حال خود نگذاریم. یه وقت دیدی زبان تو یه کاری کردی، آبروی کسی رفت، اینا دست از سرت برداشتن، چیکار میتونی بکنی؟ شما ببینید هیچ که نمیاد بگه که من میخوام آبرو ببرم قربتن الله، هیچ که نمیگه. اینو ممکنه یه دشمنی بله واقعا قصد آبرو ریزی باشه، اما نوعا ببینید یه وقت یه کسی عمدن آبرو میبره، بله حتی اونجوری یه چیزی بنویسه منتشر کنه آبروی کسی رو ببره، اما نوعا مردم اینطور نیستن بگه قربتن الله میخوام آبرو ببرم. نه، میاد میگه من نمیدونم، الاختتو علی الراوی، دیروز فلان کس اینطور میگفت، همون از قول راوی نقل میکنه، آبروی برادر دینت میره، آبروی خواهر دینت میره. این انشالله در محضر حضرت این خیلی والله مشکل نیست، خدا شاهده لذت داره. دو سه فشار میاد، آدم یه وقت دوست داره بدگویی بکنه دلش خنک بشه، فشار میاد، اما خب گوش نده. در محضر حضرت انشالله یه فکری بکنیم که این برگشتیم این زبانمون رو مواظب باشیم. حیفه دیگه الان آمدیم زائر حضرت شدیم، عاقبت به خیری مهر شده، امضا شده. میخوای قسم بخورم؟ ها؟ مگه کسی که بره خدا نکرده کار دیگه بکنه؟ بله، اگه خدا نکرده بری آبروی یکی از شیعانش ببری چیکار میکنی اون وقت؟ اینا رو مرتکب نشید انشالله تعالی. ببین ترک نماز، انشالله هیچ خانه بی نماز نداشته باشه، همه بی نماز را خدا هدایت کنه. توجه کردی؟ ما اهل نفرین نیستیم، ما میگیم خدا هدایت کنه. فقط دشمنان نمره یک خدا که میدونیم آدم بشو نیستن، دشمنان اهل بیت اینا را نفرین میکنیم. و الا بقیه بالاخره، حالا یه نفر آلوده شده، خدا دعا میکنیم که انشالله خدا نجاتش بده. بسیار خوب، این که گفتم مهر عاقبت به خیری، یک قضیه هست، اون قضیه را به شما بگم که بریم. عرض می شود که در مجلس دیشب به دوستان گفتم این مجالس که می آیید این را دست کم نگیرید. ظاهر می بینیم ما، ظاهر بیت آمدن نشستن یه نفر اومده خونده یکی حرف زده، ظواهر رو میبینیم، اما خدای من میدونه بواطن عجیب است. آنچنان عکس برداری از این مجالس میشه، گزارش میشه، خیلی زود خیلی زود. این داستان را دیشب به رفقا گفتم، به شما هم بگم که مقدمه توسل باشد، چون دیگه اسم صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد، مادر امام زمان، مادر حضرت رضا سلام الله علیها، صلوات الله علیها. بله در نجف شاعری بوده، شاید اینطور باشه که عرض میکنم، اسمش اعصم بوده. بله پسر پدر بودن، هم عبدالحسین اعصم بودن، محمد علی اعصم بوده، اعصم. بعد شاید این پدر بوده، یه شب شعر گفته برای امام حسین. توجه کردید؟ این دقت کنید خیلی شنیدنیه. این اعصم پدر شعر گفته، نوشته گذاشته تو سجادش، حالا بعد نماز شب خونده یا نشسته دیگه نمیدونم. همسایه این شاعر یه عالمی بوده به نام شیخ محمد علی یعقوبی، هم همسایش شب میبینه امیر المؤمنین یه ورقه آورد، فرمود هذا مصیبت ولدی الحسین، این مصیبت پسرم حسینه. این شیخ محمد علی یعقوبی اینو گرفت و شروع کرد این شعره را خوندن، تقریبا تو خواب بعضیش حفظش شد، جالبه ها. خلاصه از خواب که داشت بیدار می شد، از رخت خواب میخواست بلند شد، دید که بین خواب و بیداری این بیتو داره می خونه، میگه قست القلوب ولم تلن لهدایت تبن لهاتی کالقلوب القاسیه، میگه دلها قسی شده، هدایتم نشدن، نرمم نشدن، مرگ بر این دلهای قسی. بیدار میشه، عجب، این جزو شعرهایی است که امیرالمومنین گفت. خلاصه میگه این شعر رو نوشتم، وضو گرفتم، مشرف بشم حرم امیرالمومنین. این سر راه شاعر همسایم بود، گفتم میرم، اگر چنان که دیدم چراغش خاموشه چه متعرضش نمیشم، اگر چراغ خونش روشن بود در میزنم بدم به شاعر، بگم اینو بگیر برای من الگو قرار بده. ببینید یه وقتای اهل بیت شعرهای القا میکردن به بعضیا، این الگو میشد، پا میشدن بقیهشو خودشون میگفتن. توجه کردی؟ ها. حالا این داستانای زیاد، خدا رحمت کنه عاشق محمد سماوی بوده در نجف، تمام اینجور قضایا رو جمع کرده یه جا، خیلی لطیف کارش. بله میگه آقا من شعر خواب دیدم، اینه بگیر برام الگو قرار بده. چی شعرته ببینم؟ دیدی نوشته قصت القلوب فلم تلن ولم تلن لهدایت تبن لهاتی کالقلوب القاسیه، میگه فبکا، شاعر گریه کرد، حتی غلب علیه البکا، تا اینکه نزدیک بود بیهوش بشه. گفت شیخ محمد علی بیا بالا، تو قدم از پله ها بیا بالا. رفتیم بالا، دست کرد از تو سجادش آورد، دیدم عجب، همون ورقه ایست که من تو خواب دیدم. سبحان الله، ارتباطات چقدر قویه. شعر گفته امیرالمومنین، همون شب میاره میگه مصیبت ولدی الحسین، بعد میگه که خلاصه گریه کرد و فهمید که شعرش قبول شده. دیگه بقیه شعرها رو حالا براتون بگم دیگه، به طوری که حضرت رضا سلام علیه را ناراحت نکنم. دیشب گفتم من با پرده حرف میزنم، همه جا البته، مخصوصا هم اینجا ما نمیتونیم والله باز صحبت کنیم، نمیتونیم، طاقت نمیاریم. بله حالا بقیه اشعار شاید اینا باشد. میگه که و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفى علیه خافیه، همون وزنه، میگه دختر پیغمبر میاد محشر شکایت میکنه وجود نازنین صدیقه کبرا. چرا شکایت میکنه؟ میگه خدا نمیدونه. ولا تخفى علیه خافیه، برای خدا که چیزی مخفی نیست، پس وجود نازنین حضرت چرا میاد شکایت میکنه؟ ولی سری داره، سرشو نمیتونیم بگیم. شما میدونین سرشو؟ سرش این است که خلاصه یه عده‌ای بودن خیلی بالاخره با عظمت یاد می شدن، چنین و چنان می شد، حالا روز قیامت ببینن بیا دختر پیغمبر از دستش شکایت می کنه.
بگین همین بود من مرده کشته مردش بودم، من الان هم زهره ازش شکایت میکنه، دی خاک بر سر من. بله در قرآن هست دیگه، یا لیتنی لم امروز میبینم دختر پیغمبر از دستش شکایت میکنه، چه خاکی به سرم کنم. معمولی دیگه. و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفى عليه خافیه. خب ببین خیلی شنیدنیه، میگه حضرت زهره از کسی ناراحت بشه این بسشه. دقت کنید، نمیخواد نفرین کنه ها، هم ناراحت که شد این دیگه خاک بر سرش میشه. اگر وجود نازنین حضرت زهرا از کسی خوشحال شد نمیخواد دعا کنه، همین که خانم خوشحال شد کافیه، هفت پشتش سعادت من میشه. ای خدا. خدایا این خاندان بزرگی هم بارها عرض کردیم ما طلب نداریم از اینا، اما اینا چون بزرگن الان جمع میشه ما سفر برای اینا جریه میکنیم دیگه، چون کریمن از ما راضی میشن. هیچ خوشحال نیستی الان حضرت زهرا از تو راضیه؟ این خیلی مهمه، یعنی بزرگان علمای اهل تسنن بالاتفاق روایت کردند خدا به خاطر رضای حضرت زهرا خوشنود می شود، به خاطر غضبش غضبناک می شود. آقا یه چیزی به شما بگم، این ذهبی از بزرگان علمای اهل تسنن، ذهبی صاحب کتاب سیر و اعلام النبلا، خیلی 25 جلد کتابه، خیلی تاریخ الاسلامش 40 جلده، خیلی تعلیف داره. این آدم نسبت به شیعه خیلی بیمهر است، یه وقت یه فضیلت برای شیعه، برای امیرالمومنین، برای اهل بیت باشه، یه ذره اینجوری، البته همه جا نه، بعضی جاها، نمیخوام من حتی به هیچ مخالفم حتی افترا نمیگم، بعضی جاها یه ذره میخواد پیچ خم بده که بگه مثلا این ضعیفه. اما ایشون کتابی داره به نام میزان الاعتدال، در اون میزان الاعتدال رسیده به این حدیث که ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، هیچ کار نتونسته بکنه، نوشته و هازا حدیث صحیح، صحیح است. حضرت خوشحال بشه نمیخواد اصلا دعا کنه، خوشحال که شد 70 پشتت سعادتمند میشه. اما اگر غضبناک بشه بازم نمیخواد نفرین کنه. حالا شاعر اینه میگه، ببینید میگه فالله، ای حضرت رضا چه مادری دارین شما، فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتته شاکیه. خدا برای غضب بی شکایت این خانم غضب میکنه، حالا اگه شکایت بکنه دیگه چی میشه؟ چی میگه در قضیه شکایتش؟ چی میگه؟ میگه رب انتقم، این یه بیت شعر، یک مصرعش عامه یه مصرعش خاصه، دقت کنید یه مصرعش عامه، این دو نسبه دیگه، یه مصرعش عامه یه مصرعش خاصه. عامش چیه؟ میگه رب انتقم ممن اباد و اترتی، خدایا انتقام بگیر از اونا که بچه های منو کشتن. خب این عام میشه دیگه، توش همه چی هست دیگه ها، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. اما مصرع بعدی خاصه، خاصه مال ماه سفره، امام معصوم منو ببخشه، امام زمان ببخشه. چیه این مصرع بعدی؟ خاص ماه سفره. ماه سفر چی شده تو این ایام؟ چی شده ها؟ مجسم کن ببینم رو این شطورا کیا بودن. آقا من زبونم لال، بچه کوچیک مادر پدر به عنوان بازی بالا پای میندازن میترسه، اون وقت بچه کوچیک سوار شطور بکنه چی میشه؟ پس اینطور میگه، چی شد؟ میگه که رب انتقم ممن اباد و عطرتی، و سبو على عجف النياق بناتیه، انتقام بگیر از اونا که بچه های حسین هم سوار شطورا کردن، اسیر کردن. این سوار شدنه با عنوان تفریح نبوده که، اسیرشون کرده. مطرح نداری؟ اللهم صل على محمد و احمد. یا حی یا الله، اللهم انا نسألک و ندعوک اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فبسيدنا الإمام الرضا، فبسيدتنا بنت رسول الله، فبإمام زماننا يا الله، خدایا ما هیچ کاره ایم، خودت فرمودی دعا کن. دختر آقای بهادینی حالش به هم خورد، بچه بود افتاد، رفتن گفتن آقا بچه داره میمیره، داشت میمرد واقعا، آمد نشست بالا سر بچه آقای بهادینی، مردم گفتن الان میخواد چه دعایی بخونه چیکار کنه، منتظر بودن دیگه، نشست فقط همین یه جمله گفت، بچه پاشد نشست، هنوزم اون داره زندگی میکنه بچه، بزرگ شده. میدونی چی گفت؟ گفت ما چقدر عاجزیم، همین بچه پاشد نشست، ما چقدر عاجزیم، فقط شما متوجه باشید که ما عاجزیم، هیچ کاره ایم، ما را دستور دادن جدایی کنیم، حالا دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست، حالا چرا بکنیم چرا نکنیم اون به تو مربوط نیست، اجازه دادن باش حرف بزنی خیلی باید کلاهت بندازی بالا. خدایا به اسمت صدیقه کبرا همه مرزمان شفا مرحمت کن، به عظمت حضرت هیچ ارادتمندی را امشب شبای گذشته از این بارگاه دستخالی برمگرد، تمام حوائج ما با عافیت مقضیه بفرما، آبرومون حفظ کن، خدایا ما را به شرار خلق محتاج نکن، شر دشمنان اسلام، دشمنان کشور به خودشون برگردن، سرزمین عتبات عالیات از لوس وجود کفار پاکسازی بفرمایید، آرامش در اون منطقه پروردگارا برقرار کن، امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگردان، قصه ها از قلب نازنینش زائل بگردان، به احترام او جوانان ما، نوجوانان ما، زنان، مردان، همه و همه به احترام امام زمان، به احترام فرزندش حضرت رضا علیه السلام در درع حسینت نگاهداری بفرما. خدای به حق حضرت رضا علیه السلام آفات حسی و غیر حسی از ما دور کن، برکات ظاهری و باطنی بر ما نازل کن، بر علو درجات امام راحل و شهدای عزیز بیفزای، انبات همه ما را بیامرز، رهبر معظم دامت برکاته طول عمر عنایت فرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.